همینجور گسترده بشه و به حالا سطح بالاتر برسه.
بنابراین این میتونیم یکی دیگه از مطالباتی که از حاکمیت در این حوزه داریم رو بگیم که لازمه که تحقیقاتی در حوزه میزان کارآمدی استفاده از فناوری‌ها در مدارس در واقع صورت بگیره تا به این داده‌هایی که شما فرمودید در واقع دسترسی داشته باشیم و بتونیم به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای رفع چالش‌ها در آینده ازش استفاده بکنیم.
برای گذاری برای
انشالله برای آینده در واقع آموزش و پرورش
انشالله. بسیار عمالی. اما از همون اول برنامه که ما گفتیم سامانه پیامکی 301035 با عزیزان هست، همینجوری در واقع از آن سوی اتاق شیشه به من اشاره میکنن و پیامک ها رو میگن و منم یادداشت میکنم و در واقع خدمت عزیزان قراره که ارائه بدیم. آقای آمن بزرگوار، آقای میرزایی به ما پیامکی دادن، گفتن که در یکی از روستاهای استان کرمانشاه من در واقع تحصیل میکنم، البته فرزندشون تحصیل میکنم، و این مدرسه هیچ امکاناتی از نظر آموزشی نداره. اولا که چون اصلا مدرسه روستایی و عشایریه و اصلا نوع تدریس در اونجا فرق میکنه. یکی از موضوعاتی که اشاره کردن، گفتن که ما یک دبیر داریم به اسم آقای رضایی که البته ایشون در جشنواره و رویداد کشوری الفتا هم برگزیده شدن. ایشون اومدن چیکار کردن؟ یک دبیر دغدغه‌مند اومدن خودشون، همین در واقع مواردی که حضرت عالی فرمیده، خودشون رفتن با خانواده صحبت کردن، امکانات رو جمع کردن و اون مدرسه روستایی بدون امکانات رو تبدیل کردن به یک مدرسه هوشمند. حالا من موضوعی که اینجا مطرح شده اینه که حاکمیت هم باید در واقع بیاد افراد رو جایگزین کنه. یعنی اینجوری نیستش که فقط ما بخوایم قانون بزنیم. اون معلم، اون در واقع مدیر باید دغدغه‌مند باشه برای اینکه بخواد یه سری از امکاناتو وارد اون مدرسه بکنه. نظر شما رو در این مورد بشنویم، بعد صحبت بکنیم با آقای بوکای بزرگوار در خصوص سکوها.
ببین این حرف کاملا درسته. ما همیشه تو اجرای کارهای بزرگ و کوچک اون مجری نقش بسیار مهمی داره. ما معتقدیم اگه بهترین برنامه رو شما به مجری ضعیف بدید، برنامه از بین میره. اما اگه مجری قوی باشه، حتی اگه برنامه زده اسباب و وسایلش پیدا کنه، مثلا این معلمی که شما مثال زدید، آقا من دغدغه داشتم، رفتم سراغ اولیا، سراغ نمیدونم بخش اون روستا آموزش پرورشی، من اینقدر زدم این ور اون ور، بالاخره شرایط رو برای خودم مهیا کردم. این بحث نیروی انسانی یه بحث بسیار جدی است. ما هر جا نیروی انسانی قوی داریم کار جلو رفته.
بله.
و اگر نیروی انسانیمون ضعیف باشه، حتی همه امکانات، ما تو بعضی از مدارس داریم، حالا این مدرسه محروم، ما مدارس داریم که تجهیز هم شدن الان دارن خاک میخورن. چرا؟ چون نیروی انسانی اعتقاد به این مسیر نداره. تا کوچکترین اشکالی به وجود میاد، آقا این به درد نمیخوره، بذاریم کنار. اما وقتی دغدغه من بود، آقا دنبال رفعشه، دنبال تأمین منابعشه، همه کار رو انجام میده.
پس یکی از وظایف حاکمیت جدایی از این که بخواد حالا زیر ساختها رو فراهم بکنه، اینکه نیروی انسانی درستی در اختیار اون زیر
ساخت قرار بده. اصلا قبل از فراهم کردن زیر ساختها نیروی انسانی است. یعنی اگه ما نیروی انسانی قوی و دغدغه من داشته باشیم، شاید اصلا اون کار رو خودش هم برای ما انجام بده.
دقیقاً.
یعنی شاید تربیت نیروی انسانی مقدمه همه این حرفایی باشه که ما داریم میزنیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما. البته اینم بگم، پیامکایی که بنده میخونم لزوماً قرار نیست که روی صحبتم با یک نفر باشه. اگر کارشناسان عزیزم نظر دارن، حتما در بحث شرکت بکنن. جناب بوکای، آقای تقوی پور به ما پیامک دادن، گفتن که به نظرم این روزها سکوها نقش بسیار مهمی رو میتونن ایفا بکنن در حوزه سیستم‌های آموزشی، یادگیری و یاددهی، اما متاسفانه اون حمایت لازم از این سکوها نمیشه. من فرزندم رو میبینم که علاوه بر اینکه در مدرسه حالا داره درس میخونه، یک بخش عظیمی از درساشو در منزل با همین سکوها داره پیگیری میکنه. روند در واقع حمایت حاکمیت از این سکو به چه صورتیه؟ شما اطلاع دارید یا نه؟ و اینکه اصلا باید چجوری باشه، درستش چیه؟ اینم برامو بفرمایید. یه نکته خیلی جالبی هم در آخر پیامکشون گفتن، گفتن یادمه که روز اول مدرسه‌مون تنها کسی که دفتر نداشت من بودم. الان خیلی خوشحالم که فرزندم زمانی که مدرسه میره با کمترین میزان در واقع کتاب و دفتر میره، چون همشون الکترونیکی شدن و با حجم کم. اینم خاطره ایشون بود.
بفرمایید. ما باید تو مرحله اول بپذیریم که نقش توسعه فناوری تو هر حوزه‌ای با شرکت خصوصی است، با بخش خصوصی است. اینو باید بپذیریم. یعنی هیچ وقت حاکمیت نباید به خودش اجازه بده که بیاد در توسعه سکوها یا در ایجاد یک در واقع زیر ساخت برای در واقع شکل گرفتن یک فناوری بیاد هزینه بکنه یا بیاد مستقیم در حالت اجرا وارد بشه، که متاسفانه تو کشور ما این اتفاق داره میفته. یعنی حاکمیت خودش داره میاد بستری رو معرفی میکنه، میگه برای آموزش مجازی از این استفاده بکنی، خودش داره هزینه میکنه، سیستم مدیریت یادگیری داره که گویا چند بالاخره وقت آینده چیز میشه در معرفی خواهد شد. ببینید ما تو هر صنعتی به بخش خصوصی فضا دادیم، اون صنعت رشد کرد. مثال واضحش اتفاق بسیار مبارکی بود که دیروز افتاد، ماهواره چمران یک و ماهواره بر قائم سعد که با موفقیت پرتاب شد و در مدار قرار گرفت. و این ماهواره و ماهواره بر بخش‌های بسیار مهم و کلیدیش توسط بخش خصوصی انجام شد. حاکمیت چیکار کرد؟ حاکمیت اومد در واقع سرهمبندی نهاییش رو انجام داد، ریل گذاریش رو انجام داد، فضایی رو ایجاد کرد که بخش خصوصی در صنعت ماهواره که صنعت بسیار پرهزینه‌ای هست، ولی شرکت‌های خصوصی ما، فناورهای ما وارد شدن و این ماهواره و ماهواره بر رو با موفقیت در واقع در مدار 550 کیلومتری در واقع تزریق کردن. خب متاسفانه تو صنعت آموزش دقیقاً عکس این داره اتفاق میفته. من خیلی راحت بخوام بگم، به هر حال می‌خوام به جمع‌بندی مناسب برسیم، اتفاقی که داره میفته، حاکمیت در واقع داره میاد، متاسفانه داره میاد ارتباط بین بخش‌های خصوصی مختلف رو قطع می‌کنه. مثلا شرکت‌هایی که باید بیان تو مدارس ما توسعه فناوری بکنن، عملاً داره اتفاقی که میفته داره پاشون از مدارس قطع میشه. مثال بزنم، نمایشگاه الفتو، بسیار نمایشگاه خوب، بسیار اتفاق مبارک. هدف اصلی این نمایشگاه در واقع به اشتراک گذاری تجربیات معلمین هست، بسیار عالی. ولی خب چرا ما رو به عقب حرکت میکنیم؟ چرا ما تو نمایشگاه الفتو که سال گذشته انجام شد، ما یه بخشی رو برای شرکت‌های خصوصی داشتیم؟ به هر حال تو بحث شکل‌گیری تجربیات معلمین حتما شرکت‌های خصوصی و فناوری میتونه دخیل باشه برای بهتر کردن این تجربیات، برای بهبود این تجربیات. امسال نمایشگاه برگزار شد بدون استفاده از بخش خصوصی. یه وقتی هست ما سال قبل هم بدون بخش خصوصی بود، میگفتن خب امسال هم اشکال نداره، امسال هم بالاخره هنوز شرایطش مهیا نشده. ولی وقتی که پارسال با یه شرایط بسیار خوبی ما یه بخش مجزای، ما متاسفانه هیچ نمایشگاهی رو، هیچ کنفرانسی رو، هیچ جایی که در واقع این افراد بتونن به من واسشن، آقا من به عنوان مدرسه نیاز دارم، من به عنوان مدرسه حتی دولتی‌ها رو که متاسفانه الان بخش خصوصی اصلا بهش فکر نمی‌کنم، یا آقا آموزش پرورش یک در واقع قلمرو یا دور این مدارس دولتی واسه اصلا من نمیتونم ورود کنم، حتی بخش خصوصی هم نمیتونم ورود بکنم. بخش خصوصی هم حاکمیت اجازه نمیده شرکت خصوصی به راحتی. اتفاقی که سر کرونا افتاد تمام شاهد بودیم، وقتی کرونا دیگه به انتهای خودش الحمدلله رسید، در یک شب بسیاری از شرکت هایی که سرویس دهنده آموزش مجازی و LMS بودن، بهتره بگم ورشکست شدن. چرا؟ چون در یک زمان بسیار کوتاه آموزش پرورش حالا اسمشو نذاریم مجبور کرد، ولی
استفاده کرد در واقع ازش،
گفتش که آقا دیگه هیچ کنند مدرس نمیتونن از بسترهای آموزشی استفاده بکنن. خب اینا اتفاقات رو به عقبه. من فکر میکنم که در جواب این دوست عزیزی که این سوال رو پرسیدن، باید بگیم که نقش حاکمیت، نقش اصلی حاکمیت همونطور که فرمودن این هستش که ارتباط بین شرکت‌های فناور ما و اون جایی که نیاز هست، که مدارس ما هست، خانواده‌های ما هست، معلمین ما هست، مربیان هستن، به درستی شکل بگیره، این ارتباط رو تسهیل بکنه. این حاکمیت نباید خودش وارد اجرای پروژه بشه، باید اجازه بده شرکت خصوصی بتونن وارد بشن، مسائل رو درست بهشون انتقال بده، اونا میتونن حل بکنن،
که در واقع بتونه از سکوها حمایت بکنه. و همونطور که مقام معظم رهبری هم اشاره داشتن، باید از این فضا، یعنی فضای مجازی و به ویژه حمایت از عزیزانی که دارن در این فضا استفاده میکنن، کار میکنن، باید اون حمایت ها ازشون انجام بشه تا حداقل بتونیم شاهد سیستم آموزشی خاصی باشیم. که اما متاسفانه تا به امروز ما شاهد این هستیم که شبکه ملی اطلاعات هنوز نتونسته به اون روش و جایگاه اصلی خودش در کشور برسه. اینم بگم که ما موضوع اصلیمون از فناوری، تمامی فناوری های آموزشی هستن، نه لزوما فقط فناوری های برخط یا آموزش برخط، در واقع تمامی فناوری های حوزه آموزش و پرورش رو داریم بررسی میکنیم. ممنونم از یکایی که عزیزان، به ساعت 11:40 رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید. اینجا هشتگ گفتگوه.
هشتگ کلیک.
خیلی متشکریم که همچنان برنامه هشتگ گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز اگه بخوایم سری بزنیم به تازه‌های اخبار فناوری و اطلاعات، بهتره که به موضوعات روز بپردازیم. همطور که میدونید الان نمایشگاه الفتا به پایان رسیده، اما صحبت از سامانه همکلاسی هست، سامانه‌ای که متخصصان یک شرکت دانش بنیان با استفاده از نرم افزاری در واقع اون رو طراحی و تجاری سازی کرده که مدیریت رو در واقع در امور مدارس به صورت هوشمند و در بستر فضای ابری ممکن میکنه. سامانه‌ای که همه اعضای مدرسه بدون هیچ محدودیت زمانی و مکانی بتونن با استفاده از این نرم افزار و اطلاعات مورد نیازشون در واقع در دسترس داشته باشن اون امکانات رو، و این نرم افزار یک پارچه میتونه همه نیازهای آموزشی و مدیریتی مدارس رو در اختیارشون قرار بده. این شرکت دانش بنیان این سامانه رو طراحی کرده که امیدواریم که به زودی زود به نتیجه برسه و از حالت آزمایشی به یک حالت اجرایی و فراگیر در کشور بتونیم ازش استفاده بکنیم. خبر دیگه ای داریم از آموزش کدنویسی و هوش مصنوعی به دانش آموزان. اینو در استان چهارمحال و بختیاری از فعالیت‌های فوق برنامه مدارس خبررسانی کردن که در این استان آموزش کدنویسی و هوش نویسی به دانش آموزان رو براشون فراهم کردن، امری که میتونه به آموزش فناوری‌های نوین در مدارس در واقع بیفزاید. تلاش وزارت آموزش و پرورش برای تأمین زیر ساخت‌های فناوری مدارس هم یکی از اخباریه که معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش اطلاع رسانی کرده، و باید ببینیم که در این حوزه تلاش‌های امسال وزارت آموزش و پرورش با وزیر جدید به چه سرانجامی خواهد رسید و این زیر ساخت‌ها رو چگونه فراهم خواهند کرد. ادغام فناوری در برنامه درسی این امکان رو به دانش آموزان میده که مهارت‌های خودشون رو توسعه بدن و از نظر تحصیلی موفق بشن و برای دنیای واقعی پس از فارغ التحصیلی آماده بشن. امیدواریم که به زودی زود این اتفاق بیفته و فناوری‌های آموزشی محیط یادگیری رو از معلم محوری به سمت دانش محوری در واقع تغییر بده.
درست، بسیار عالی. ممنون از شما خانم حسن‌پور که در واقع بخش شکلی که همون اخبار علم و فناوری رو تقدیم شنونده کردید. اما من یک سوال بپرسم از آقای آمین، بعد یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم. آیا آمین، این قانونه که یه سری از مدارس میتونن از یه سری از امکانات استفاده کنن، یه سری از مدارس دیگه استفاده نمیکنن، مثلا همین ویدیو پروژکتور، مثلا چرا در یه سری از مدارس هست در یه سری از مدارس نیست، این قانونه که باید باشه؟ این مثلا مدیر مدرسه که خب به خاطر رضای خدا که این کارو انجام نمیده، این از کجا میاد؟ چرا یه سری از مدارس در واقع یه سری امکانات دارن، یه سری از مدارس امکانات ندارن، حالا جدایی از بحث مبحث غیر انتفاعی و دولتی؟
خدمت شما عرض شد که این به خاطر تغییر رویکردها در دولت‌های مختلفه. ما توی دولتی داشتیم که خیلی اصرار داشتن به هوشمندسازی مدارس و قانون شد که مدارس حتما باید این کار انجام بدن. اون زمان مدرسه رو آوردن، این اتفاق رخ داد، اما چون در دولت‌های بعدی به این پرداخته نشد و پیگیری نشد، بعضی از مدارس که این کار انجام دادن ادامه دادن، بعضی وقتی اون فشار برداشت رو گذاشتن کنار، بعضی هم کسان همون موقع هم سراغش نرفتن. یعنی اینقدر ما قانونی ندیم، این فشار دولت مردان ماست و چون تغییر نگاه داریم در دولت ها، این شرایطی که شما الان توضیح دادید وجود
یعنی میاد. حاکمیت علاوه بر تمامی مسائلی که در واقع عرض کردیم به ترتیب، باید استمرار هم داشته باشه.
بله،
که قانونی در واقع تصویب
یه قانون بکنه. اگر هست همه دولت‌ها اجرا بکنند. اگه قرار هوشمندسازی انجام بشه و مفیده، پس چرا پیگیری نشد؟ یعنی باید پیگیری میشد، دولت‌ها فشار می آوردن، امکانات رو فراهم می‌کردن تو اون زمان به اندازه کافی. به نظرم حتی نمایشگاه برگزار کردن، مدارس رفتن از تو این نمایشگاه‌ها ابزاری که نیاز داشتن رو فراهم کردن، اما بعدن که پیگیری نشد، این به هم ریختگی که الان شما توضیح دادید به وجود اومد. چون حاکمیت استمرار بر این موضوع رو دنبال نکرد.
بسیار عمل خیلی
شاید بخشش هم مربوط میشه به اون مشارکت هایی که حالا در اون حوزه در اون منطقه وجود داره. حالا بعضی از مدارس شاید فعالیت در واقع انجمن اولیاشون بیشتره یا دغدغه مربیان آموزشیشون همونطور که خودتونم اشاره بله. کردین که میتونه مؤثر باشه. جناب آقای صابری بزرگوار بفرمایید برای هوشمندسازی مدارس چه سخت افزارهایی چه امکاناتی در واقع باید فراهم بشه و چه پیامدهایی رو به دنبال داره؟
ببینید برای هوشمندسازی مدارس اولا اینکه همونطور که عرض کردم باید این آمار احصا بشه. برای احصای این آمار باید یه سری از سخت افزارهایی که مثلا تحلیل کنه حرکات یک دانش آموز رو، گفته هاشو، برخط بودن بعضی از امتحاناتش رو، این سخت افزارها باید تولید بشه که بتونیم یک بستر و یک ریلی برای اینکه فناوری رو داخل مدارس به صورت ویژه بذاری. ببینید هر دانش آموزی نسبت به اون المان‌هایی که داره می آموزد
بله
و هر دانش آموزی نوع و سبک یادگیریش چجوری هستش به خودش هست.
شخصی
هستش. وقتی فناوری و سخت افزار میاد و وارد عرصه آموزش میشه این شخصی سازی ها بهتر و بیشتر میشه. سخت افزارها زیادن ولی خب الان متاسفانه ما از دو جهت داریم به مشکل برمیخوریم. یکی این که این سخت افزارها وارداتش سخته، ساختنشون که خب بیشتر از اون سخت‌تر هستش. یه سری هم هستن که فیلترمون میکنن، یعنی تا میشیم ایران هم نرم افزار هم سخت افزارش
بسیاری از تحریم
برای ما تحریمه و بست است. یک راهکار اینه که از نرم افزارهای متن باز استفاده بشه و به صورت بومی سازی استفاده بشه از این متن بازها که بتونن خود مدارس شخصی سازی بر اساس اون
نیاز
دانش آموزان و فرهنگ دانش آموزی خودمون اینا
ایجاد کنن در اختیار دانش آموزان قرار بدن. جناب آقای بوکایی شما برامون بفرمایید از پیامدهای هوشمندسازی مدارس و استفاده از فناوری‌های نوین برای آینده دانش آموزان ما در واقع چه شرایطی رو فراهم می‌کنه؟
ببینید به هر حال فارغ از این که استفاده از فناوری در واقع میتونه فرایند یادگیری دانش آموز رو متحول بکنه که در موردش مفصل صحبت شد، بالاخره ما در آینده هم احتیاج به افرادی داریم که با فناوری و کاربردهای فناوری کاملا آشنا باشن. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک دانش آموزی در یک فضای کاملا سنتی بیاموزد اما برای یک دنیایی که پر است از بالاخره ظهور و بروزات فناوری در حوزه های مختلف بخواد زندگی بکنه.
بله در واقع این دانش آموزا میشن مربیان آینده.
دقیقاً. اما نکته‌ای که هستش این هستش که دانش آموزهای ما امروز خارج از فضای مدرسه دارن با فناوری ها کار میکنن و یاد میگیرن. متاسفانه اتفاقی داره میفته دانش آموزهای ما در استفاده از فناوری هم از خانواده ها هم از مربیان خودشون جلوتر هستن. کارهایی میکنن که خیلی از معلمان ما هنوز جرئت نکردن برن سمتش. من اینجوری بگم، نه اینکه بلد، جرئت نکردن برن سمتش به خاطر اون در واقع به هر حال
شاید مخاطراتش هم
عادت‌هایی که داشتن. و خب این وقتی که شما اون کسی که میخواد به شما زندگی کردن رو یاد بده از شما تو بحث استفاده از یک سری ابزارها عقب هستش، عملا باعث میشه که شاید اون دانش آموز، اون یادگیرنده با یک سری از مخاطرات اون قضیه بیشتر آشنا بشه تا استفاده از در واقع اون فناوری در مسیرهای درست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. اما همونطور که همکار خودم خانم حسن‌پور اول برنامه اشاره کردن، یک پویشی راه اندازی شده به همت رادیو گفتگو، پویش دوران مدرسه من، و الان هم قرار است همینجا شروع بکنیم. آقای دکتر بوکایی به صورت خیلی کوتاه 30 ثانیه‌ای زیباترین خاطری که از دوران مدرسه دارید واسه شنونده ها تعریف بفرمایید با توجه به اینکه کلا یک دقیقه وقت دارید.
بله خواهش می‌کنم. ببینید من حقیقتش خیلی کوتاه بگم، من یکی از پررنگ‌ترین تصویرهایی که از زمان حالا دانش آموزی خودم داشتم معلم اول دبستانم هست. یعنی من خیلی از کارهایی که این معلم کرد، آموزش‌هایی که به صورت حالا یادم مثلا یه بار درس نونوایی داشتیم با لباس شاتری و با یه دونه از این در واقع حالا چیزی که نون میذارن تو تنور وارد کلاس شد و
به نوبه خودشون از فناوری خوب استفاده کردن.
این صحنه وقتی تو ذهن من مونده نشون دهنده این هستش که خب اون عمق یادگیری که اون آدم تو در واقع نهان من داشته و همیشه هم چهره های این اساتید کلاس اول و کلاس دوم همیشه تو ذهن من هست. خیلی پررنگ، خیلی پررنگ،
خیلی زیباست. آقای دکتر آمین،
خدمت شما عرض شد که من در کلاس اول تقدیرنامه گرفتم. اون موقع تقدیرنامه رو به خودنویس می نوشتن، اسم و پایه و حالا بابت چی تقدیرنامه گرفتیم. خیلی خوشحال داشتم، می دیدم طرف خونه بارون می آمد. بعد تقدیرنامه نذاشتم تو کیفم، دستم بود که زود به مادرم نشون بدم، گرفتم رو سرم که خیس نشم. وقتی رسیدم خونه دیدم تقدیرنامه معلوم نیست برای کیه، کامل جواهر پخش شده بود و مادرم قبول نمیکرد که این تقدیرنامه رو ماست. زنگ زد مدرسه پرسید.
بسیار عالی، ممنونم. آقای صابری،
من توی دوران راهنمایی بسیار کوچولو بودم، از قد دور بودم، رفتم مدرسه یکمی هم دیر رسیدم. وارد مدرسه شدم، ناظم گفت شما، گفتم من، گفتش که آقا پسر دبستان سه تا کوچه پایین تر هست.
سلامت بشید. جنابانگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. خیلی ممنونم که با ما همراه و همدل بودی. تا هفته آینده خدا نگهدارتون
و هشتگ گفتگویی دیگه تا یک شنبه دیگه. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو می شنوید، صدای اندیشه ها. مطلع باشید که هنگام اذان ظهر امروز ساعت 11:59 دقیقه خواهد بود. التماس دعا. اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 26 تا 29 از سوره مبارکه آل عمران با صدای قاری استاد هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع ممن تشاء وتعز نشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من وترزق من تشاء بغير حساب لا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله.